و ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. از دوستان برنامه انعکاس دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بازدید وزیر داخلی ایران از مرز دوقارون، و سفر سرپرست اداره غذا و داروی حکومت طالبان به ایران. وزیر داخلی ایران که بعد از ظهر امروز به منطقه مرزی ایران و افغانستان سفر کرده، از گذرگاه مرزی دوقارون بازدید کرد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران را در این سفر عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت و حسین شرافتی راد مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی همراهی میکنند. بازدید از زیرساخت‌های گمرک و پایانه مرزی دوقارون و نحوه خدمت‌رسانی به مسافران، رانندگان ایرانی و افغانستانی و سرمایه‌گذاران در مرز دوقارون از جمله برنامه‌های سفر وحیدی و دوقارون است. گمرک 100 ساله دوقارون در فاصله 18 کیلومتری شهر تایباد واقع شده که مهمترین مرز تجاری برای کشور افغانستان و یکی از مهمترین گذرگاه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. علی اصلاحی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که برای پوشش سفر وزیر داخلی ایران به دوقارون سفر کرده، در این خصوص بیشتر توضیح میده.
آقای احمد وحیدی وزیر کشور امروز در قالب هیئتی 4 نفره از طریق مشهد مقدس به صورت هوایی وارد مرز دوقارون شدند که نوار مرز ایران افغانستان رو به صورت هوایی بازدید کردند و هدفشون از این بازدید بررسی آخرین وضعیت مراودات دو کشور ایران و افغانستان بود و زیرساخت‌های موجود در گمرک 100 ساله دوقارون و پایانه مرزی دوقارون. این بازی انجام گرفت و سپس در انگ مرزی تایبات حضور یافتند و مورد استقبال محمد رضا رضایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایبات و برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی و مسئولین لشکری و کشوری قرار گرفتند و در همین راستا با این مسئولین جلسه شورای تامین شهرستان تایبات با ریاست جناب آقای احمد وحیدی وزیر کشور در محل مهمانسرای هنگ مرزی برگزار شد. جلسه ادامه داره و بعد از این هم آقای وزیر کشور شهرستان تایباد رو به مقصد مشهد ترک خواهند کرد.
خب این گزارش خیلی کوتاهی بود از آقای علی اصلاحی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که عرض کردم برای پوشش سفر وزیر داخلی ایران به دوقارون سفر کرده. نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ایران گفت با توجه به تایید منطقه آزاد دوقارون پیش بینی میشه که رقم صادراتی در دوقارون تا بالای 4.5 تا 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت که مناطق آزاد بر اساس قوانینی که در کشور داریم تصویب شده، از یک طرف بحث عوارض و مالیات و از طرف دیگر حمایت ها از تشکیل شرکت ها باعث شده شرایطی ایجاد شود تا سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد اتفاق بیفته؟ و ادامه داد وقتی منطقه آزاد در محدوده مرزی شکل میگیرد چند اتفاق میفته؟ اولی که به دلیل شرایطی که صادرات دارد شرکت ها تمایل دارند که در این مناطق سرمایه گذاری بکنند و از طرفی پیوندهای اقتصادی کشورهای مختلف و کشورهای مرکز را افزایش میده و ما میتونیم شاهد یک نوع امنیت پایدار در منطقه باشیم. رحیمی جهان‌آبادی خاطر نشان کرد که منطقه دوقارون در کنار مرز افغانستان تشکیل شده و بر اساس جمعیت نیازمند انواع و اقسام کالاهاست، لذا براحتی میتواند صادرات خوبی در ایران از طریق مرز انجام شود و در خراسان هم حضور تولید کننده و صادر کننده تأثیر بسیار خوبی را در این حوزه و زیرساخت‌های آن دارد. نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ایران گفت با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق محروم مرزنشین ایجاد راه، درمانگاه، هتل، مراکز درمانی، تجاری و مراکز خرید به راحتی اتفاق نمی‌افتد، لذا با وجود منطقه آزاد تمام این زیرساخت‌ها به دلیل ضرورت منطقه آزاد تأمین میشه. رحیمی با بیان این مطلب که پیش بینی میشه رقم صادراتی در دوقارون تا بالای 4.5 تا 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه از آن داشت، این موقعیت میتونه برای ما فرصتی استثنایی و بی‌نظیر باشه که در تاریخ خراسان مشابه ایره برای توسعه اقتصاد مرزی نداشتیم. مولوی عبدالباری عمر سرپرست اداره قضا و داروی حکومت طالبان به منظور شرکت در نشست کشورهای گروه 5 عازم ایران شد. 27 نشست کشورهای گروه 5 با عنوان دیپلماسی سلامت و نظام دارو و تجهیزات پزشکی با میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار میشه. گروه 5 متشکل از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و سازمان جهانی بهداشت هست که همکاری‌های صحی مشترکی را دنبال می‌کنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق پیش گفتگویی داشت با دکتر جاوید حجیر رئیس اداره قضا و ادویه حکومت طالبان و نخست از وی خواست تا در مورد سفر مولوی عبدالباری عمر توضیحات بیشتری ارائه بده.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده خوبتان، امیدوارم اوقات خوب و خوش داشته باشین. امروز دکتر عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی قضا و ادویه افغانستان در رأس یک هیئت عازم تهران شدند، مرکز کشور اسلامی ایران، به خاطر اشتراک در 27 نشست گروه G5 که این قرار است در ابتدا یک نمایشگاه هستند در اونجا اشتراک میکنند و بعد از آن به خود کنفرانس هم بلند اشتراک خواهد کردند. در کل هدف از این شخصی که برگزار میشن ارتقا توسعه ساعت 5 کشور عضو از کنفرانس است.
خب یکی از بحثایی که در این نشست قرار صورت بگیره در رابطه با دیپلماسی صحت و سیستم دوا و تجهیزات طبی هست. میخواستم ببینم در 2 گذشته در این بخش در نظام صحی افغانستان چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؟
خب الحمدلله یک مسئله را باید واضح بسازم، این که یک بحث از این مواردی که در این نشست مورد بحث قرار میگیرن ارتباط میگیرن به وزارت های بخش صحت، لیکن مبحث دوا و غذا و تجهیزات طبی که هستن مستقیما ارتباط میگیرن به رهبری ادارات دوا و غذای کشورهایی که در اونجا عضو هستن، مثل دکتر صاحب عبدالباری عمر که از افغانستان اونما نمایندگی میکنن و نمایندگی اداره دوا و غذا افغانستان اینجا اشتراک کردن. در 2 حاکمیت دوباره امام اسلامی افغانستان همواره ما کوشش کردیم که با همسایه خود بالخصوص با همسایه که ما با اونا دین و مشترک داریم، با اونا فرهنگ و مشترک داریم و دیگر وجوه مشترک داریم، رابط بسیار خوبی داشته باشیم که الحمدلله در بخش دوا و غذا بالخصوص با کشور ایران این دومین سفر دکتر صاحب عبدالباری عمر هستند که امسال به ایران اونا سفر میکنند. سفر قبلی هم که داشتن با سازمان دارو و غذای ایران تفاهم نامه امضا شد بین افغانستان ایران که طریق از تفاهم نامه هم در بخش دوا، هم در بخش غذا و همچنان در بخش تجهیزات طبی سهولت های لازم بر دو طرف مهیا شوند. در پالی از این سیستم تولید قراردادی را در تفاهم نما بود که می دانند شرکت های ایرانی در افغانستان تولیدات خود برای کمپانی هایی که معیارات خوب جهانی را دارند در افغانستان بالای از نه تولید بکنند و کمپانی های داخلی ما در افغانستان به صورتی که نیاز داشتن نمی دانند برندهای خود را در ایران تولید بکنند. یعنی و تقریبا یک ماه پیش نماینده سازمان دارو و غذای کشور اسلامی ایران به افغانستان تشریف آورده بودند که در اونا حضوری با دکتر عبدالباری عمر در خود اداره دارو غذای افغانستان اونا ملاقات داشتن و بحث بالای جزئیات صورت گرفت که چگونه میتونیم که سهولت سازی بکنیم بر تجارت دو طرف و چطور میتونیم که از صادرات و واردات اقلامی که کیفیت خوبی را ندارن ما جلوگیری بکنیم.
در حال حاضر در افغانستان بسیاری از مردم گلایه‌مند هستند، شکایت دارند از اینکه نظارت بر دواخانه‌ها وجود نداره، داروهای تاریخ مصرف گذشته، داروهایی که استانداردهای لازمه را داره به فروش میرسه. می‌خواستم ببینم که اداره قضا و ادویه چی نظارتی داره برای دواخانه‌هایی که در شهرهای بزرگ افغانستان یا در ولسوالی‌های مختلف دارن فعالیت میکنن و دارو میفروشن.
تا یک حد شکایت هموطنان ما بجا است، چون تشکیل که امسال اداره داروغذای افغانستان در نظر ما گرفتیم بر 34 ولایت قرار است. ما آمریتا و در بعض ولایتی که در زون قرار دارن ما ریاست های خود افتتاح بکنیم. یک تعدادش که افتتاح شدن مثل آمریت خوست، آمریت ولایت فاریاب و به شکل از نیمروز، خوست و ریاست های ولایت ننگرهار، قندار و اخیرا ریاست هرات و ریاست بلخ اونا به کار آغاز کردن. یعنی در مجموع فعلا به همراه کابل به همراه مرکز تقریبا در 9 ولایت عملا همکارای ما اونا در تمام بخشای دوا و غذا اونا فعالیت دارن که اسکتله دستاوردهای بسیار خوب داشتن. یعنی تنها در 3 ماه گذشته که همکارای ما در ولایت کندز اونا فعالیت کردن که یک ولایتی است که ما یک ولایت هم سرحدی است و هم بندر دارن و بیشتر از قسمت مواد غذایی و یک اقلام دوایی داخل کشور میشن. ما حدودا 2 هفته گذشته تقریبا 130 تن ادویه محصولاتی و امریکا مواد غذایی به کیفیت در گذشته را جمع کردیم و بالاخره هدر شد. به این شکل دولت فاریاب همچنان تقریبا نزدیک به 15 تن ادویه آماده هدر است. در ولایت ننگرهار همچنان ما تقریبا نزدیک به 150 تن دوا محصولات و مواد غذایی به کیفیت ما هدر کردیم. 6 تن در خوست جمع‌آوری شد در 3 ماه گذشته که اینا تازه به کار آغاز کردن و هدر شد و تقریبا نزدیک و شروع سال تا فعلا نزدیک و 200 بیشتر از 200 تن ادویه محصولات و مواد غذایی در شهر کابل جمع‌آوری شد، هدر شد و ما تلاش از هستیم که امسال بتانیم به خیر تشکیل خود تطبیق بکنیم. در 34 ولایت ما نمایندگی خود افتتاح بکنیم و با افتتاح نمایندگی ان شاء الله که مشکلات هموطنان ما حل خواهد شد. و در گذشته یک تغییر بسیار بزرگ فعلا آمده ای که در گذشته صرف اداره داروغذای افغانستان در خود مرکز در کابل فعالیت داشت و اصلا به ولایات دسترسی نداشت، لیکن امسال ما کوشش میکنیم مثل از اینکه 8 ولایت دیگر فعلا عملا اداره داروغذای افغانستان کار میکنند، در بخش دوا هم در بخش غذا و در این ولایت ها مثلا مستقبل خوبی از اداره داروغذای افغانستان کردن و تا حد زیاد مشکلاتشان رفع شده. فعلا ما مشکلاتشان رسیدگی میشن. تأسیساتی که خودسر ایجاد شده بودن ما مانع از اینا شدیم. در تلاش ازی هستیم که امسال بتانیم با تطبیق تشکیل خود مشکل را تمام افغانستان تا یک حد تان سالشان حل بکنیم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر جاوید حجیر، رئیس اداره قضا و ادویه حکومت طالبان. ساعت 7:05 است. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. عرض کردیم خدمت شما که مولوی عبدالباری عمر، سرپرست اداره قضا و داروی حکومت طالبان، به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و منظور شرکت در نشست گروه 5 که خب در حوزه مسائل صحی کار میکنن. خب از اون طرف میدونید که شرایط این روزهای افغانستان به لحاظ مسائل صحی و بهداشتی خیلی شرایط مناسبی نیست. آمارهایی هم که منتشر میشه که از طرف مجامع جهانی عمدتاً هست روی همین مسئله تاکید داره، خصوصا در ارتباط با بحث مادران که یک مسئله جدی است در حوزه مسائل بهداشتی در هر جامعه و همینطور در ارتباط با کودکان مشکلاتی وجود داره، خصوصا به دلیل فقر اقتصادی که در داخل افغانستان هست. سوء تغذیه خیلی شیوع پیدا کرده در داخل افغانستان، هم در حوزه مادران و هم در حوزه کودکان. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم اعلام کرده که شمار مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مقایسه با سالهای پیش در افغانستان افزایش پیدا کرده. بر بنیاد آمارهای ریاست تغذی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 896 هزار کودک و بیش از 444 هزار مادر شیرده و باردار برای درمان به مراکز درمانی سوی تغذیه مراجعه کردند. در همین حال شماری از باشندگان ولایت‌های هلمند و اروزگان هم میگن که به علت چالش‌های اقتصادی کودکانشان به بیماری سوی تغذیه مبتلا شدند. بر بنیاد آمارهای ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه طالبان، در سال 1401 هجری خورشیدی 1,963,621 کودک و 845,155 مادر باردار و شیرده برای درمان به مرکزهای درمانی سوی تغذیه در سراسر افغانستان مراجعه کردند. از سوی کمبود مواد غذایی و عدم امکانات صحی و بهداشتی در سوی تغذیه ای کودکان تأثیر زیادی داشته. علاوه بر بخش کودکان، سایر بخش‌های نظام صحی افغانستان هم در حال حاضر از کمبود امکانات رنج می‌برد. نظام صحی افغانستان در 20 سال گذشته همواره از سوی سازمان‌ها و نهادهای خارجی تمویل شده و یا حمایت می‌شد که با فروپاشی نظام جمهوری و دوباره روی کار آمدن حکومت طالبان، بخش صحت افغانستان بدون حمایت این سازمان‌ها وضعیت بدی را متأسفانه تجربه می‌کند. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته که از میان نزدیک به 400 ولسوالی در افغانستان، تنها در 90 ولسوالیش مراکز صحی فعال هستند. عرض کردیم که نظام صحی افغانستان در 2 دهه گذشته بر کمک‌های خارجی استوار بود و خب حالی که کمک‌ها کاهش پیدا کرده، مشکلاتی را در نظام صحی افغانستان به وجود آورده. اما برخی از صاحب نظران هم بر این باورند که مشکل اصلی نظام صحی در افغانستان در طول 2 دهه گذشته و همچنین در حال حاضر نبود نیروهای مسلکی ورزیده در سیستم صحی است. سید عبدالله احمدی، رئیس پیشین شفاخانه وزیر محمد اکبر خان، در این خصوص گفت:
ما یادم میاد در افغانستان ما 2 مقطع زمانی را که زمان جمهوریت و حال را اگر با هم مقایسه بکنیم، متاسفانه که در 20 سال گذشته همیش چوکی های وزارت سرطامه و امو حزبایی که حاکم بودند در افغانستان به یک نحوه برای زنا سپرده می شد و شخصیت هایی که طرف زنا تعیین شدند بدون شک آدم های خوب و کارکن بودند، لیکن ظرفیتی که باید وزارت سرطامه را آباد می ساختند و امروز یک سیستم خوب ارزی خدماتی و مردم افغانستان به میراث می گذاشتند نگذاشتند. متاسفانه در دو سال گذشته با روی کار آمدن رژیم طالبان همچنان این چوکی به یکی از امو طرف های طالبان تعلق گرفت که مسئولینه که از طرف امارت اسلامی تعیین شدند متاسفانه ظرفیت پیشبرد این سمت نداشتند و این سبب شد که ارزی خدماتی در افغانستان نسبت به زبان جمهوریت لنگتر و معیوبتر شد. یکی از پرسنل صحی که از کلینیک بی اچ سی و سی اچ سی و دی اچ یاد کردند، کلینیک بی اچ سی معنایش هم کلینیک ابتدایی بیسیک هلت کیر است که این سیستم تقریبا در 15-16 سال قبل بنیانگذاری شد و اگر امو خوبتر تقویه میشد و حمایت میشد ما نتیجه خوبتر را به دست می آورد. که هنوز هم او سیستم در جریان است، لیکن با نبود ظرفیتی که این سیستم نظارت بکنه و با نبود امکانات مالی و با نبود حمایت بین المللی متاسفانه که این سیستم هم آهسته آهسته فلج شده. زمانی که من تهدید شدم در دفتر خود در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان از طرف بادیگاردای وزیر سعدامه و برش مراجعه کردم، برش گفتم که من تهدید میشم از دور نه، از نزدیکای خود شما. برای ما وزیر بسیار به صراحت گفت که ما تا دو سال حکومت ما نظامی است و هیچ ضمانتی به خاطر امنیت شما وجود ندارد. بنابراین خود یک جوابی بود به اکثر متخصصینی که متاسفانه افغانستان را ترک گفتند، شرایط زندگی و شرایط امنیتی برشان میسر نبود و این سبب شد که یک تعداد زیاد از متخصصین، مثال ما یک ساینتیفیک کلبی که داشتیم 10 نفر پی اچ دی بودیم از کشورهای مختلفی که دکترا داشتیم، امروز یکی از او 10 نفرم در افغانستان حضور ندارند به این خاطر که شرایط برشان مساعد نبود. ظرفیت زیادی متاسفانه که از افغانستان فرار کردند و یک تعداد از ظرفیت هایی که حاضر بودند در کشور اینا کنار زده شدند. متاسفانه ما زمانی که گپ از سرپرست وزیر شنیدیم این مایوسیت سبب شد که من مجبور شدم وطن را ترک بگویم، یک مدت به کشور ژاپن و بعد از او آمدم به طرف اروپا، فعلا کشور فنلند هستم و من اولی که شرایط زندگی را برای خود میبینم در اینجا و شرایط زندگی را در افغانستان میبینم، گذشته از همه گی فعلا نه مسئولیت سیهی در افغانستان وجود داره و نه مسئولیت وظیفوی. امیال شما در افغانستان یک وسایل خوبه برای تداوی یا ترمیم امی شکستگی که برای انسان میشه در افغانستان ما نداره، که همه گی ناشی از نبود یک سیستم نظارتی خوب و نبود مسئولین دلسوز برای مردم افغانستان است. چوکی‌های وزارت سرطامه در مقطع‌های زمانی مختلف برای یک از احزابی که در افغانستان دست بالا داشتن به اونا سپرده میشد و اونا هم از کادرهایی که بر اونا وفادار بودن برگزیده میشدن. من هیچ سراغ ندارم که یک پروفیسور یا یک استاد فاکولته طب یا یک ترنر متخصص که دارای دانش کافی مسلکی و یک متخصص حداقل سعدامه را شما در رأس وزارت سعدامه در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت میداشتین و او کسی می بود که توانایی کار برای انقلاب در سیستم سی افغانستان می آورد. امروز یک لابراتوار اکریدیتیشن یا شده نداریم در افغانستان. در دو سال گذشته یکی از مو کارهای امارت اسلامی متاسفانه توقف آموزش خانما بود که این توقف سبب شد که یک کتله بزرگ از جامعه، خصوصا جامعه طبی که اینا باید متخصص میشدن یا به پوهنتونای طبی میرفتن، فارغ میشدن، دکتر میشدن، او برای فعلا راکد است که یک ضربه بسیار بزرگ برای آینده افغانستان، متوجه آینده افغانستان است. از طرف اگر برگردیم بیایم بر کارکردهای دو ساله وزارت سعدامه که استاد صافی بیشتر تاکیدش بالای نبود کادر خوب در سمت بلند وزارت است، لیکن بیایم اگر ما در کل تمام امارت اسلامی را به یک بارگی ارزیابی بکنیم، متاسفانه که اینا توانایی کنترل و یا نظارت از بخش سیهی در افغانستان فعلا ندارند، چرا که اینا آدمای مسلکی و یا بزرگای مسلکی که دست بالا در بخش صحت و در بخش سیستم سازی سیهی دارند اونا را کنار زدن و افراد جدیدی را که اینا با خود دارن و ایست که در سمت های بلند اینا را انتصاب ساختند متاسفانه که اینا توانایی کار ندارند. اکثرا بالای شفاخانه خصوصی در افغانستان که در زمان جمهوریت از مو ضعفای قانون دموکراسی استفاده کردن و مافیای بزرگ در راه بود که نه ما یک شفاخانه خصوصی، خب من نمیتونم که تمام شفاخانه خصوصی رو بگم، در اکثر ما یک شفاخانه خوب خصوصی که جوابگوی تمام عرضه خدماتی به مردم افغانستان و در یک سطح عالی باشه و نظر به اقتصاد مردم افغانستان احیا شده باشه نداریم. و از طرف وزارت صحت‌نامه در این دو سال گذشته که اینا قانون دموکراسی را هم تعقیب نمی‌کردن، از خود قانون داشتن و دست بالا هم در قانون داشتن، اینا نتونستن که سکتور خصوصی را هم کنترل بکنن تا به یک نحوه عرضه خدمات خوبی را بر مردم افغانستان ارائه کرده باشند. وقتی که 20 سال زمان جمهوریت ببینین و بعد از او یک رژیمی به نام طالب سر میزنه و میگه که زمان جمهوریت دست نشانده بود و یا هر کاری که اونا پیش خود تفسیر داشتن، آمدن که ما کاری بهتر و خوبتر رو به مردم افغانستان انجام میدیم. وقتی که بیاین به اقلام دوایی در افغانستان بنگرین، اینجا قلم فکر بکنین که یک جوی در بین یک دریا یا در بین یک بحر باشد. پنجاه قلم ادویه‌ای اساسی برای صحت مردم افغانستان نیست که ما در پنجاه قلم ادویه بتانیم سیستم صحی را در افغانستان در خدمات صحیش خوب بسازیم. کار اولی که باید امارت اسلامی در افغانستان میکرد دو باید کنترل بازار ادویه در افغانستان بود که متاسفانه هنوز هم مافیای ادویه حاکم هستند و کسایی که در رأس قرار داشتند که من میشناسم، یکی از دکتر سربایی که قبلا در وزارت صحت عامه معین بودن، آدم پولکار بودن، اونا هم تا توسط همین مافیا متاثر شدن و نتونستن که به نحوی صداهای خود را بکشن و به نحوی بتونن این سیستم را کنترل بکنن. من فکر میکنم که امارت اسلامی در بخش صحی به یک بازنگری خیلی وسیع نیاز داره و این بازنگری را باید تحت نظارت متخصصین یا پروفسورهای داخلی خود افغانستان و اونایی که آدمای پاک نفس و آدمای که صاحب دانش خوب مسلکی هستند، باید تحت نظر اینا یک بازنگری خیلی وسیع انجام بدن. اگر بیاین عرضه خدمات در شفاخانه های افغانستان ببینین و امو امتیازاتی که برای دکترها قائل شدن اینا را با هم دیگر مقایسه بکنین، متاسفانه که شاید بدترین عرضه خدمات سیر در سطح دنیا ببینین. ما تمام ظرفیت هایی که در زمان جمهوریت بالایش سرمایه گذاری شد، اکثر اینا بیرون نامدن. وقتی که شما از هر شفاخانه، از هر ولایت متخصصین را جمع بکنین و اینا را آورده کنار هم بشانین، طبعا که ما یک سیستم خوب و عالی را میتونیم که به مردم افغانستان نظر به اقتصادی که دارن پیشکش بکنیم.
دکتر سید عبدالله احمدی بود، رئیس پیشین شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان موسوم به نهی از آینده حرفه خبرنگاری در این کشور ابراز نگرانی و اعلام کرده که 89% خبرنگاران در افغانستان به اطلاعات دسترسی ندارند. نهاد نهی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات تصریح کرده که خشونت‌های فیزیکی و نبود مسئولیت کاری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و محدودیت نظاممند در دسترسی به اطلاعات آینده خبرنگاری در افغانستان مبهم کرده. بنابر اعلام نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در 20 سال گذشته دسترسی به اطلاعات به عنوان حق شهروندی شهروندان افغانستان به حالت نیمه جان وجود داشت، اما در 2 سال گذشته و پس از ملغا شدن قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و حذف بخش‌های اطلاع رسانی در ادارات دولتی، این حق به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. با این حال نهی از آن کرده که دسترسی به اطلاعات نسبت به 2 سال گذشته 32% افزایش نشان می‌دهد. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها وضع کرده و ده‌ها خبرنگار را بازداشت، شکنجه و زندانی کردند. سمینار بازنگری نصاب آموزشی آکادمی پلیس با حضور وزیر داخلی حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این مراسم علاوه بر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، شماری از مقامات این وزارتخانه هم شرکت داشتند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش فرستاد.
خودکفایی نصاب باعث یک پارچگی نظام و مردم می شود. این مطلب را سراج الدین نقانی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم پایانی سیمینار بازنگری نصاب آموزشی اکادمی پلیس در کابل پایتخت افغانستان ابراز کرد. در این مراسم علاوه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، شماری از مقامات این وزارت نیز شرکت داشته و مولوی محمد طاهر رئیس دفتر معینیت اداری این وزارت پیرامون نصاب فعلی پلیس صحبت نموده گفت در نصاب فعلی اکادمی پلیس اصطلاحات لسانهای ملی جایگزین کلمات انگلیسی شده و همچنان برای تکمیل شدن آن با توان کامل به منظور تعلیم و تربیه پلیس در این نصاب تغییرات مثبت به میان آمده است.
در نصاب به نتیجه که مونږ یو نعمت ترلاسه کولای شو چې هغه وحدت دی، چې کله نصاب واحدی په نصاب کې تفرق او انتشار او تیتو پرتګی نه وي، نو بیا یو فکر خلق تشکیلی.
همچنان مولوی نور جلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله تلاش های مسئولین در عرصه بازنگری نصاب را تقدیر کرده گفت در نصاب جدید تغییرات مؤثر به میان نامده است.
نصاب اصلاح کی مشکلات بکیدی.
همچنان سرپرست وزارت امور داخله در سخنرانیش گفت کارکرد با نهادهای علمی از آرمانهای بزرگش بود. خوشبختانه آن روز رسید و حالا به منظور تربیه جوانان کشور بر نصاب منظم کار صورت گرفته است. با گفته یقانی اگر پلیس در توانایی و نصاب خودکفا شود هیچ شخص نمیتواند که میان نظام و مردم فاصله ایجاد کند.
مجموع که در دیر روی عرضو و شخد تعالی با دست پازدانه دول بانده هرشی به وقت کل روالی چیز مقبل خدماتو تا خپلو به وطن آبادی تا خپلو تعلیمی دارو تا خپلو مردو بانده خپل استعدادو حمد بانده مکارو کوی الله جل جلاله دا وقت راوز اصل مسئله دلتا افغانان چی دیر دلوی مشکلات سر مخامخ شول وجه دا دلتا دیر مختلف افکار زمختاسو فی اسلامی و ملی افکار را داخل شول.
سرپرست وزارت امور داخله با اشاره به فداکاری های جهاد مجاهدین افزود خون ریخته شده در جریان جهاد گذشته اگر گردآوری شود همانند ها به کانال قشتیپه جاری خواهد شد. وی خطاب به نیروهای امنیتی گفت خدمت ما زمان کامل می شود که بر ایواز ذوق خیش فکر اسلامی و افغانی بر ما غالب گردد و از آن کار گیریم. حقانی خطاب به پلیس اضافه نمود اخلاق و اخلاص شما باید از دیگران بهتر باشد و در تطبیق فرامین بزرگان اخلاق نیکو را در نظر گیرید. سرپرست وزارت امور داخله از پلیس خواست با اطمینان کامل کسب تعلیم و تربیه نموده مسئولیت‌های خود را به دوش گیرد. در این دیدار حقانی بر خدمت بر مردم تأکید کرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب این هم گزارش ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:23 است، نزدیک به یک دقیقه زمان دارم و یک خبر رو میخوانم خدمت شما دوستان. مراسم رونمایی از کتاب دیوان صوفی اشعری با حضور جمعی از پیشکسوتان ادبیات فارسی ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد. رونمایی از این کتاب با حضور اساتید برجسته ادبیات فارسی دکتر محمد جعفر یا حقی، دکتر یمان حکمت و محمد کاظم کاظمی در حسینیه هنر مشهد برگزار شد. محمد نبی اشعری مشهور به صوفی اشعری، متولد 1271 و متوفای سال 1358 هجری خورشیدی، از شاعران مطرح افغانستان هست که در تاریخ معاصر شعر فارسی دری و عرفان و تصوف در افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خدا نگهدار.
در این لحظه از دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت میکنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، دقت در ریشه کلمات. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. بحث ما در برنامه‌های اخیر پرداختن به خطاهایی بوده است که بر زبان گویشوران فارسی دری رایج است. در برنامه قبل گفتیم که برای پیشگیری از این خطاها بعضی روش‌های کلی وجود دارد. بیایید با مثال پیش برویم. به نظر شما کلمه کاوش درست است یا کاوش؟ دیده شده است که بسیاری از مردم و خصوص در ایران این کلمه را به صورت کاوش به کار می‌برند. کلمه تراوش و تراوش چطور؟ شاید با خود بگویید که باید از کجا بدانیم که کدام درست است. حالا می‌پرسیم که کلمات کوشش، جنبش، ورزش و دانش چگونه تلفظ می شوند؟ همه با کسره تلفظ می شوند. خب کاوش و تراوش هم از همین دسته هستند و ساختار مشابه دارند. می خواهیم این را بگوییم که تلفظ خیلی از کلمات را می شود با کمک همین ساختار یا ریشه آنها تشخیص داد. مثال دیگری بیاوریم. مژگان درست است یا مژگان؟ باز در اینجا می توانیم این را به خاطر داشته باشیم که کلمه مژه در واقع با مو ارتباط دارد. مژه یعنی موچه، یعنی موی کوچک، همانطور که ما مورچه و کوچه داریم. این موچه به مرور به مژه تبدیل شده است، پس به همین شکل درست است. مشابه همین قضیه در مورد کلمات دشنام و دشوار هم وجود دارد. اینجا ما یک پیشوند دش داریم که معنی زد یا بد می دهد و این در کلمه دشمن هم وجود دارد. دشمن یعنی زد من. به همین صورت دشنام یعنی نام بد و دشوار یعنی ناهموار. حالا که اینها را دانستیم، این را هم اضافه کنیم که این پیشوند به صورت دژ هم به کار می رفته است. پس دژخیم درست است، نه دژخیم. مورد دیگر پسوند گر است. ما داریم آهنگر، کفشگر، دروگر. پس کلمه کارگر هم باید به همین صورت تلفظ شود، در حالی که در ایران خیلی وقتها به صورت کارگر به کار می رود و در افغانستان حتی شکل کاریگر هم می یابد که این کاملا نادرست است. به این صورت می شود کلمات را با همدیگر مقایسه کرد، ساختارشان را دریافت و بر این اساس شکل تلفظ هر کلمه را دانست. این خودش یک تمرین شخصی زبانشناسی می شود و کاری جذاب هم هست. ما با زبان دوست می شویم و کلمات برای ما آشنا و مأنوس خواهند شد، چون هر کدام برای ما یک هویت دارد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش هم همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهدا و ایثارگران تاکید کردند باید پیام شهیدان را به درستی بشنویم و از آن برای آبادی دنیا و آخرت بهره گیریم. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهدا و ایثارگران امروز که توسط حجت الاسلام رمضان علی موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد آمده است که شهیدان ستارگان راهنمایند، الگوهای بیزوال برای همه ما و نسل‌های پس از مایند. رفتار آنان درس است، انگیزه های آنان حکمت است. در ادامه پیام رهبر معظم انقلاب تاکید شده است پیام آنان یعنی شهیدان را باید به درستی بشنویم و از آن برای آبادی دنیا و آخرت در همه دوره‌ها و نسل‌ها بهره بگیریم. ارتش متجاوز رژیم صدام دیکتاتور مردم عراق 31 سنباله سال 1359 با این تصور که در مدت یک هفته تهران را فتح خواهد کرد تهاجم گسترده‌ای را با بکارگیری انواع جنگ افزارها به ایران آغاز کرد. 31 سنباله در تقویم مناسبت‌های ایران آغاز هفته دفاع مقدس است. در این یک هفته مراسم مختلفی در سراسر ایران اسلامی برگزار می‌شود. وزیر خارجه طالبان از مفتی اعظم و علمای دینی روسیه خواست نقش مؤثر و کارآمدی را در تقویت روابط همه‌جانبه میان دو کشور ایفا کنند. امیرخان متقی که برای شرکت در نشست مسکو بر روسیه سفر کرده امروز در دیدار با مفتی اعظم این کشور، رئیس شورای علمای روسیه و امام مسجد مرکزی مسکو با اشاره به ثبات به وجود آمده در افغانستان از علمای دینی روسیه خواست برای تقویت روابط همه جانبه میان کابل و مسکو تلاش کنند. مفتی اعظم روسیه نیز در این دیدار وعده داد که برای گسترش روابط میان افغانستان و روسیه همکاری جدی خواهد کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و نمی‌تواند سفیر جدید افغانستان را بپذیرد. زمیر کابلوف تصریح کرد روسیه و دیگر اعضای فرمت مسکو درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با طالبان اختلاف نظر دارند. وی اضافه کرد طالبان دولت کنونی را کاملا فراگیر می دانند و چشم خود را بر این واقعیت می بندند که نمایندگان سایر اقوام در دولت در واقع اعضای همین گروه هستند و این نگرش با دیدگاه روسیه و سایر دولت ها متفاوت است و مشکل دقیقاً همینجاست. نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان تاکید کرد اگر طالبان در عمل ثابت کنند که آماده پاسخگویی به فراخوان ایجاد یک حکومت همشمول سیاسی هستند، راه را برای به رسمیت شناخته شدن احتمالی از سوی روسیه باز خواهند کرد. کابلوف افسود که به همین دلیل است که سفارت افغانستان در مسکو اکنون با کارمندان افغانستانی اداره می شود و ما نتوانستیم سفیر طالبان را پذیرش کنیم. نشست مسکو در مورد افغانستان 29 سپتامبر با حضور نماینده طالبان در کازان برگزار می شود. قرار است در این دیدار در مورد وضعیت کنونی افغانستان، آشتی بین گروه های افغانستانی، تضمین امنیت منطقوی و بازسازی این کشور پس از جنگ گفتگو شود. فرمت مسکو در مورد افغانستان شامل روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است. سفیر ایران با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان که به منظور شرکت در نشست فرمت مسکو بر روسیه سفر کرده دیدار کرد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان که برای شرکت در پنجمین نشست همسایگان افغانستان موسوم به فرمت مسکو بر روسیه سفر کرده بود ملاقات کرد. در این دیدار آخرین تحولات مربوط به افغانستان و روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ششمین نشست فرمت مسکو در مورد مسائل افغانستان قرار است روز جمعه 7 میزان 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این نشست با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین برگزار می شود. مولوی عبدالباری عمر سرپرست اداره غذا و داروی حکومت طالبان به منظور شرکت در نشست کشورهای گروه 5 عازم ایران شد. 27 نشست کشورهای گروه 5 موسوم به G5 با عنوان دیپلماسی سلامت و نظام دارو و تجهیزات طبی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی از آینده حرفه خبرنگاری در این کشور ابراز نگرانی و اعلام کرده است که 89% خبرنگاران در افغانستان به اطلاعات دسترسی ندارند. نهاد نی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات تصریح کرده است خشونت‌های فیزیکی و نبود مسئولیت کاری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و محدودیت نظاممند در دسترسی به اطلاعات آینده خبرنگاری را در افغانستان مبهم کرده است. بنابر اعلام نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در 20 سال گذشته دسترسی به اطلاعات به عنوان حق شهروندی شهروندان افغانستان به حالت نیمه جان وجود داشت، اما در 2 سال گذشته و پس از ملغا شدن قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و حذف بخشای اطلاع رسانی در ادارات دولتی، این حق به پایین ترین سطح خود رسیده است. با این حال نی از آن کرده که دسترسی به اطلاعات نسبت به 2 سال گذشته 32% افزایش نشان می‌دهد. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها وضع کرده و ده‌ها خبرنگار را بازداشت، شکنجه و زندانی کردند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان 10 نفر از علمای دینی را برای نظارت بر معادن افغانستان استخدام می‌کند. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که 10 نفر از عالمان دین و حافظان متدین شایسته و متعهد را که دارای سند فراغت باشند به عنوان ناظر بر معادن افغانستان استخدام می‌کند. برای این عالمان دینی ماهانه 15,000 افغانی حقوق در نظر گرفته شده است. منابع محلی در ننگرهار از آتش‌سوزی در 2 کارگاه فعال در بازار نجاری شهر جلال‌آباد خبر دادند. این آتش‌سوزی صبح پنجشنبه در 2 فابریکه نجاری در منطقه حوزه 2 امنیتی شهر جلال‌آباد به وقوع پیوست. در این حادثه که علت آن هنوز اعلام نشده، 2 میلیون افغانی به مالکان این کارگاه‌ها خسارت وارد شده است. و سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار و از نقش این کشور در آزادی دارایی‌های ایران قدردانی کرد. آمریکا در چارچوب رویکرد تحریمی خود و سیاست فشار حداکثری ضد ایران به طور غیرقانونی برخی منابع مالی و اموال جمهوری اسلامی را در خارج از کشور مسدود کرده بود. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی ایران 18 سپتامبر در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت 5 میلیارد و 576 میلیون و 492 هزار یورو به حساب 6 بانک ایرانی نزد 2 بانک الاهلی و دخان قطر وارد شده است. از این رو در دیدار دیروز محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران و شیخ بندر بن محمد آل ثانی رئیس بانک مرکزی قطر توافق‌های لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به 6 بانک ایرانی در قطر انجام شد. در همین راستا و با گزارش امروز ایرنا، حمید دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با معالی شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
و ما در کلام ناب امروز گوش میکنیم به صحبت‌های حجت الاسلام رنجبر با موضوع زبان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ببینید، زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید، ولی ما متاسفانه زبان دیگران رو میخوان با بیان و ادبیات خودمون تحلیل کنیم. ریشه غالب سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها هم همین جاست که ما زبان دیگران رو با بیان دیگران معنا نمی‌کنه. من یه نمونه عرض کنم. ببینید، قرآن یه زبانی داره و یک بیانی داره. زبان قرآن باید با بیان قرآن فهمیده بشه، نه با بیان ما. در زبان قرآن نمونه واژه وارد آمده. در زبان ما هم واژه وارد هست، منتها وارد در بیان و ادبیات ما یه معنا داره، در بیان و ادبیات قرآن یه معنای دیگری داره. اگر بخوایم زبان قرآن با بیان خودمون بفهمیم، دیگه اون زبان قرآن نیست، ما دوچار سوء برداشت خواهیم شد. وارد در زبان فارسی یعنی داخل شدن در یک فضا، ولی وارد در قرآن یعنی بر لبه چیزی قرار گرفتن، در کنار چیزی قرار گرفتن. ازا در سوره یوسف داریم فارسل و وارد هم میگه قافله واردشون رو فرستادن. وارد رو به کی میگفتن؟ به کسی که میره لب چاه آب میسته و از چاه آب میگیره. یا این منکم الا واردها، همه شما ها وارد جهنم میشید. یعنی چه وارد جهنم میشید؟ یعنی داخل جهنم میشید، که خیلی آمدن همین معنا رو کردن. چرا داخل جهنم؟ چه ضرورتی داره؟ بهشتی هم داخل جهنم میشه؟ نه، میگه این منکم الا وارد، و همه شما میاد بر لبه جهنم قرار. حالا اونایی که جهنمی باشن، جهنم اونا رو به سمت خودش میکشان، و اونایی که نباشن رد میشن. دقیقا مثل که یک آهنگوهای بسیار قوی این وسط، اگر یه آهن پاره بیاد اینجا، به شدت اون رو به سمت خودش میکشه. ولی شما یه شاخ گل یاس بیاد، کسا رسمی نداره، اما هیچ کششی نسبت به اون نداره. قرآن میگه، میگه همه شما وارد جهنم میشید، یعنی همه شما میاد لب جهنم. خدا کسی رو داخل جهنم نمیبره. این جهنمه که شما رو با خودش میبره. چرا؟ چون اخلاق شما جهنمی بوده، رفتار شما جهنمی بوده. وقتی حرف میزدی آتش میزدی به دلها، شدی از جنس جهنم، از جنس آتش. ولی اگه جهنمی نباشی مثل همون شاخه گل یاسی. در زیارت میخونیم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود، خدای روز ورود اون شفاعت سیر و شهدر مسیح ما. یعنی روزی که میام لبه جهنم بالاخره ما قاطی داریم، یه اخلاق و رفتار جهنمی داریم، قطعا جهنم ما رو به سمت خودش خواهد کشون. اگر امام حسین بیاد، اگه شفاعت کنه، اگه بساطت کنه، اگه دستگیری کنه، اون میتونه ما رو به سمت خودش بکشانه و ما رو از چنگال آتش نجات بده. پس ببین، واژه ورود، واژه وارد در کلام اهل بیت در قرآن کریم یه معنای دیگری پیدا کرد. پس اگر میخوای زبان قرآن رو متوجه بشی، باید بری سراغ بیان قرآن، ادبیات قرآن. اون وقتی که میتونی از این کتاب درسی داشته باشی، نکته‌ای بیاموزی، ارتباطی برقرار.
یگان، سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید و پایان برنامه نیمروزی رادیو دری رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه‌های دیگر، همه شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دلش ایدان به نبشین دار.